بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. نکته لازم بود من عرض کنم که در درس هامونم گفتیم، فراموش شد، حالا جبران میکنیم. یکی از مسائل قبل از آنی که وارد اقوال در مسئله بشیم، باید بریم سراغ عنوان مسئله. بعضی معتقدن تحلیل عنوان مسئله نصف حل مسئله است. مثال میزنیم، هل صلاة الجمعه واجبتون عینیه او واجبتون تخییریه او حرام؟ خب این باید تحلیل بشه. واجب عینیه یعنی چی؟ یعنی وقتون خوندی نماز و ساقته، بخانی بدعته. واجب تأخیری هم این است که هر کدامش کفایت میکنه، نماز ظهر، نماز جمعه. اگر یکی مشکلی پیدا کرد باید سراغ دومی رفت در واجب تأخیری. و اما حرام بودن معنیش این است بدعت است و نباید بخونید. و این مسئله رو، حالا این تحلیلش آسانه، ولی بسیاری از مسائلی که عنوان میکنن که تحلیل عنوان خودش مشکلاتی داره، باید تحلیل بکنن تا مشکلی پیش نیاد. بسیار خوب، حالا ما میریم به سراغ، بله گفتیم، آیات. بنابراین تأسیس اصل هم بشود، جاده صاف میشه، معلوم میشه کی باید دلیل بیاره. اگر تأسیس اصل بشه، اونی که مخالف اصله با دلیل بیاره، اونی که موافق اصله لا یحتاج الی دلیل، اونی که میگه نماز جمعه واجبه او با دلیل بیاره.
گاهی وقتا ادله تعارض میکنه، تساقط،
اصل عدم وجوده. اونی که موافق وجوب نماز جمعه است دلیل بیاره، اونی که منکره دلیل نمیخواد، مطابق اصله. به هر حال بریم سراغ مسائل آیات. ما بعد از عنوان مسئله و بررسی هایی که عرض کردیم دیروز، به سراغ آیات میریم. متاسفانه آیات یه خود مورده بیمهریه در فقه ما. علت هم داره، علتش این است که روایات الحمدلله به اندازه کافی در دسترس فقهاست، خیلی خودشون را نیازمند به این نمی بینن، در حالی که در آیات نکاتی هست که لازم است رعایت بشه.
متأثر از مسلک اخباری نیست؟
بله،
متأثر از مسلک اخباری نیست که انما یعرف الکتاب ما.
نه، آدم میبینی دستش پره از نظر دلیل روایات، خیلی توجه به بعد. و ما این رو عرض کردیم که حتی در بعضی از کتب بزرگان چیزی هست به عنوان آیه و آیه نیست. در قضیه شرط چیز، مفهوم شرط، به علم تجدو ما ان فتیمم سعیدن طیبات مسک میشه، در حالی که در قرآن علم تجدو ما ان نداریم. و در آیات یه نکاتی هست که اینها اگر ازش غفلت نشه خیلی بهتره. ما در چیز داریم، در سوره احزاب، اون آیه سوره احزاب اینجا نیاوردن، آیه این است که لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. خب این از آیاتی است که دلالت میکند اشاعه فحشا، اشاعه حرفش، اشاعه مطالب منکر گاهی در سرحد مفسد فی الارض و میشه اعدام کرد. اخذو و قتلو تقتیلا، اینا ملعونینن، اینا مرجفون فی المدینه هستن، ارجاف میکنن، اشاعه فساد میکنن. همین که این اشاعه میکنن، خود این اشاعه هم نوعی افساد فی الارضه، ولذا ملعونین اینما ثقفو اخذو قتل تعطیلا،
یعنی همون شایع سازی.
شایع سازی هایی که جامعه رو متزلزل بکنه، این داخل در مفسد فی الارضه. ما هیچ کس ندیدیم این رو جزء امور بیاره که حد داره. ارجاف دارای حده، در حالی که این آیه دلالت خوبی دارد و حدش هم حد مفسد فی الارض و ادامه. یا در مسائل مربوط به حجاب، آیات نکاتی داره که این نکات جالبه. آیه بله سوره نوره، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن. این لا یبدن زینتهن، آیون آمدن اینا تفسیرش کردن یعنی مواضع زینه، یعنی دستش موضع زینته، این دستشو آشکار نکنه. یا گردنبند، گردنشو مواضع زینه، در حالی که خب ظاهرش اینا زینت رو آشکار نکنن، چرا مواضع زینه؟ اگر لباس های زینتی زن بپوشه بیا تو خیابون ولو حجاب کامل باشه، ما میگیم حرامه. چرا؟ به علتی که میگه لا یبدین زینتهن، نمیگه لا یبدین مواضع زینته.
اولویت نداره موضع زینت؟
بله،
وقتی زینت حرامه
به طریق اولا اون، اما خود زینت رو چرا حرام نمیدانیم؟ ما ابراز زینت، ابداع زینت در مقابل نامحرم جایز نمیدونیم.
یعنی علنگور رو لباسم باشه، گردن آویز رو لباسم باشه، میشه
اونم اشکال داره.
یا اگر حجاب کامل و رنگ زننده‌ای داره، اون حالت زینت حساب میشه؟ رنگش خیلی زننده است.
بله، این رنگ زنده زینتی. بالاخره زینت موضوعیت داره در آیه. چرا شما یک مضافی در تقدیر میگیرید و اون مواضع زینت این
که برخلاف اصله.
بله، و ما ندیدیم که بگن لباس های زینتی رو پوشیدن با حجاب کامل این اشکال داره، در حالی که ظاهر آیه این است که واقعا هم بده لباس های زینتی خوشگل بپوشه، حجاب کامل. از جاهایی که جالب هست، ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. قرآن میگه حتی پاشو زمین محکم بزنه که صدای خلخالش بلند بشه، حرام. این لا یضربن زاش حرمته. خب اگر زدن پا به زمین و ظاهر شدن صدای خلخال این حرام باشه، خب به طریق اولا لباس زینت حرام میشه، حجاب واجب میشه. این از جمله آیاتی است که ما میگیم هفت آیه است دلالت داره بر وجوب حجاب. یکی همینه ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. باز از آیاتی که دلالت داره وقتی وارد مسئله حجاب و نگاه به نامحرم میشن توجه به این آیات نیست. و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. خب مفهوم داره قواعد من النساء که لا یرجون نکاحن، دیگه از زمان ازدواجشون گذشته اینا مانعی ندارد لباسشون کم کنن، بلاخره بی حجاب باشن، غیر متوجهات به زینه. و این یستعفف نه خیر الله. خب این مفهوم داره، اگر قواعد من النساء نباشه این باید خودشو بپوشانه. و جالب این است که در میان ما پیرزنها اهمیتشون به حجاب بیشتره تا جوانها. جوانها خیلی اهمیت به حجاب نمیدن ولی پیرزنها خیلی سفت میگیرن روشون که پیدا نباشه. ها
ایام جوانی رو ما جبران کنن.
برخلاف چیزیست که در قرآن مجید آمده است. آیه شریفه فسألوهن من وراء حجاب ظاهرا در سوره احزاب. بعد اگر متاعی میخواهید از یکی از زنان پیغمبر بگیرید فسألوهن من وراء حجاب. البته اون حجاب غیر از حجاب است که ما میگیم، اون حجاب یعنی پرده است. فسألوهن من وراء حجاب یعنی از پشت پرده اگر متاعی به خود از اونا بگیرید بگیرید. منتها وقتی که اون رو لازم میدانه به طریق اولا حجاب لازمه، به طریق اولا حجاب بدن لازمه. قرار از یه ریزکاری هایی در این آیات هست که اینها رو باید بهش توجه کرد، ولو اینکه ما انبوهی از روایات در مسئله داشته باشیم. قرآن قطعی و سندی به خلاف روایات که قطعی و سند نیست مگر اینکه متواتر باشه.
آیه 53 سوره احزاب.
بله. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
ذلكم اطهر لقلوبكم.
بله بعضیا به اون اطهر لقلوبكم اینها میخوان بچسبن به این که استحباب داره اطهر لقلوبكم، در حالی که بیان اون فلسفه دلیل بر این نیست که ما اطلاق آیه رو نادیده بگیم.
گام دوم جا که مراجعه به آیات باشه، گام دوم بود بعد مراجعه اقوال.
بله
مراجعه به آیات رو شما حضرت های در این تراز میبینید که ظرائفی از آیات برداشت میشه یا نه در مختزای قاعده میخوان به آیات نقش بدید؟
ما میگیم نه، هرچی از آیات استفاده میشود ما باید اونها رو بیرون بکشیم.
ای در آیات الاحکام اینو میفرمایید هم
آیات الاحکام خوب
این که قابل انکار نبود، یعنی واقعا تو این نزاعی نداشتن، شما خواستید از ولایت گام به گام جلو.
ولی ما نمیبینیم خیلی در مسائل، مثلا شما همین مسئله وجوب حجاب رو ببینید، نظر به نامحرم رو ببینید، در جواهر در ایران برن سراغ این جزئیاتی که در آیات حجابه، نمیرن.
این ترتب اینه، اول با سراغ شما میفهم، اول با سراغ آیات.
ما میگیم سراغ آیات چون
وقتی مراجعه به روایت داشته باشن اول
با بله بله مستقلن، بعد اون وقت اگر تعارض
بشه. شما فرمودید که لطائف از آیات برداشت میشه که آقایون غافلن گاهی. باید اینجوری، یعنی همین منظور هست دارید که نه اتفاقا باید اول مراجعه به آیات،
اول باید مراجعه به آیات بشه، بعدم راجع به اون نتایج و امثال زاده که اینها رو باید بهش توجه کرد. و اما بعد از اینها نوبت به روایات و اخبار میرسه. ما میدانیم
جایگاه تفسیر در فقه همینجا مشخص میشه.
چی؟
وقتا برای بحث فقهی نیاز به تفسیر، مباحث تفسیریش هست.
بله خب باید برن سراغ بحث های تفسیری، شکی نیست. بالاخره آیات باید اون چه در بردارد استخراج بشه.
خب اگر فقیه نظر مفسر قبول نداره، میگه من چیزی دیگری دارم میفهمم،
خب همون که میفهمه بگه. فقیه نظر مفسر قبول نکنه، ما نگفتیم تقلید از مفسر بکنه، هیچ مفسر خیلی چیزا گفتم، باید نظر خودشو از آیه ببین چیه. ما مطالبی داریم که مفسران میگن که در قرآن در واقع نیست، ما نمیتونیم تقلید بکنیم.
یعنی در واقع از دید فقه به آیه نگاه کنیم.
بله بله.
حالا دلیل تقدم چیه؟ چرا شما میفهمید که باید اول سراغ قرآن بریم؟
میگیم قطعی و سند، زنی و دلاله، روایات زنی و سند و دلاله.
یعنی همین کافی برای اینکه من
تقدم
داره؟
بله، چون قطعی و سنده.
اون هم که دلیل اعتبار اخبار آحاد هم قطعی و قطعی است دیگه.
دلیل اعتبار خود خبر واحد قطعی و سند
نیست. سندش هم باز زن نیست، ولی دلیل اعتبارش که قطعی است دیگه.
دلیل اعتبار قطعی بودن غیر از خود سند قطعی بودن. سند زنیه ولی آیات سندش قطعیه.
یعنی دلیل فقط حجیت را ثابت میکنه،
یه ترجیحی
موضوع خودش،
یه ترجیح آدم حاصل میشه با این بیانه، ترجیحه. اما تقدم داشته باشه که قطعا فقیه.
ترجیح شما اسم بذارید ترجیح، ما میگیم به خاطر همین ترجیح هم که باشد ما باید اول ببینید قرآن اساس کار ما هست و ما در مقابل مخالفینی هم هستیم. اگر بتونیم فتاوامون با قرآن درست کنیم، دهن مخالفین هم میتونیم ببندیم. این فایده هم داره. بنابراین قرآن فوائدی برای ما دارد که روایات به تنهایی اون فوائد رو نداره.
خیلی کثیری هم داریم که حضرت خیلی اوقات احکامی رو که یا نکاتی رو که از حضرت میپرسیدن تا شاهد میخواستن حضرت میفهم این فلان آیات
نه ارجاع به آیات میدادن،
کلن بنا بر آیاته.
بله به ما آموختن اما نه آموختیم. فرمودن که بله لمکان الوا، یا درباره این
آقای مدین بفهمد خیلی کسی، اما خیلی کسی نباید بفهمد، باید کسیر
جمال جم.
ولی اینقدر مجاوب نداریم باید، اینکه کسیر هم نداریم مجاوب،
خیلی کس
همه آیه زروات فراوان داشته باشیم که ارجاع بدن به قرآن خیلی نداریم، در بعض تعارض هست که میفهمد
داریم، چند مورد داریم در مسئله جبیره داریم،
همین چند تا جواب داریم
فقط در مسائل احکام لازم
کلا حجت الله کبرا قرآن
در عموم دین.
حالا کسی رو شما نگو، کلمه کسی رو نفرمایید.
حجت الله کبرا
میدونیم روایات، روایات خبر واحد داریم و خبر متواتر. تواتر چند قسمه؟ سه قسم، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. تواتر لفظی مثل که بله من کنت مولا فعضا علی مولا. تواتر معنوی مثل این است که ما میبینیم علی علیه السلام در بدر چه رقم شجاعت نشون داد، در احد چه رقم، در احزاب چه رقم، اینا روی هم میریزیم میگیم که معنن علی علیه السلام شجاع بود و این شجاعتش تواتر معنوی میشه. و اما تواتر اجمالی این است، نه وحدت لفظ نه وحدت معنا. روایات متعددی در موضوعات مختلفی که صلات یکی صومه یکی وضو یکی چیه فلان اینها روایات زیادی در موضوعات مختلف. میدونیم یکی از اینا لااقل مطابق واقع، یکی از اینها مطابق واقع، و این باعث میشه بگیم تواتر اجمالی داره، یعنی علم اجمالی داریم که یکی از اینها یا بعضی از اینها بیش از یکی ایناست. حالا ما با تواتر خیلی سرکار نداریم، بیشتر سرکار ما با اخبار احادی.
انصاری خیلی کلمه تواتر رو تکرار میکنه.
بله تواتر نداریم.
منهج با اون جای سوال، منهج مستمر فقها این بود که استنباط رو مبتنی میکردن بر روایات اغلبشون.
بله.
شما حضرتی فرمودید که نه، این سرش اینه که چون کثیر بوده روایت احساس بی‌نیازی میکردن که برن سراغ آیات. میخواد روایت که هست دیگه، این سقل اصغر است و
بله.
سرش همینه یا نه اسرار دیگه این در این فعل فقها بوده؟
من تصورم اینه که اینها وقتی دستشون پر میدیدن از احادیث خیلی سراغ چیز دیگری نمیرفت. حالا به هر حال ما در مقابل چنین پدیده‌ای هستیم، دلیل هر چی میخواد باشه، که به جای اینکه اول آیات باشه اول سراغ روایات بریم اینا. این هست. ما خبر واحد رو از چهار جهت حجت میدونیم. اول وثاقت راوی از کتب رجال ما بتونیم وثاقت راوی رو ثابت کنیم، و میدانید در مسائل رجالیه ما مقلد علمای رجال هستیم، در واقع تقلید اونا میکنیم. مرحوم نجاشی گفت ثقتون، خیلی این استنباط ایشونه.
با مبانی متفاوت، یعنی فرق نمیکنه مبانی
مبنای رجالیتون فرق کنه، ولی در خود شخص در توثیقش میشه به کتب مراجعه کرد. مقلد باشه
میدونم میدونم به کتب مراجعه کنیم، نجاشی و کشی و مزائری و فلان و اینها، اینا میگن ثقتون، علامه میگه ثقتون.
ما علم غیب ندارم، مثل معانی لغات دیگه مراجعه میکنیم که معنیش چیه. مثلا
لغات هم همینه، ما مقلدیم. بعد رجوع به اهل خبره اسمش تقلید دیگه، اهل خبره هستن اونا، ما رجوع به اونا.
موضوعات نیست میشه بهش مراجعه.
بله
موضوعات نیست، اینا مصادیقه دیگه.
موضوعات نیست، بالاخره علمیست رجال. ما در رجال مجتهدیم یا در رجال پیرو اهل خبره هستیم؟ عملا پیرو اهل خبره است.
متجزی هستی، بعضی جاش هم اجتهاد میکنی.
گاهی اجتهاد هم میکنیم، ولی که معمولا پیرو اهل خبره هستیم. بسیار خوب. یکی از چهارتا وثاقت راوی، دوم تضافر متضافر باشه. ما میگیم اگر روایات متعددی دون حد تواتر در یه مسئله باشه، سه تا چهار تا، حتی ما سه تا روایت رو هم متضافر میدانیم، چند تا روایت باشه، اینا اگر مشکل سندی هم داشته باشن ما حجت میدونیم به خاطر تضافر.
متضافر در قوه خبر واحده؟
بله بله، این راه دوم برای حجیت خبر واحد. راه سوم عمل مشهوره.
ولی متضافر غیر از خبر واحده
آقا. ها؟
متضافر غیر از خبر واحد.
خبر واحد در مقابل متواتر، اگر ما خبر رو دو قسم کنیم، واحد و متواتر، متضافر جو بله. و هر حال سوم این است که عمل مشهوره، منتها مشهوره قدما بیشتر اینا میبینیم. بله بعضی اوقات اصلا به جای فتوا متن روایت میگن. داریم بعضی از قدما فتاواشون همش متون روایاته و لذا وقتی دسترسی به روایت نمیشد میرفتن سراغ فتاوای اونها، در حالی که اونها سندی ذکر نکردن ولی در این حال اینا قناعت کردن به این معنا.
بعضی از معاصرین هم کار کردن طبق متن روایت فتوا
دادن، طبق متن روایت. و اما چهارم علو مذهب،
شهرت که میگن که به خودی خود حجت نیست،
شهرت حجت نیست اما متمم حجیته. شهرت فتوایی حجت نیست اما متمم حجیت میشه، باعث میشود که این روایت ضعیف السند معتبر بشه. چهارم هم گفتیم علو مضمونه،
هم جابر هم کاسر
سبب نهاز. بله چهارم هم علو مضمونه.
شهرت عملی اوضاع منظورتون نیست؟
بله
شهرت عملی منظور هست.
شهرت فتوایی،
شهرت فتوایی چند اثری داشته باشه؟
اثرش این است که اینا اعتماد به روایت کردن، فتوا دادن. ما می‌بینیم قدما فتوا دادن به این روایت در حالی که روایت از نظر ما ضعیفه. لابد اینا یه چیزی می‌فهمیدن که فتوا دادن.
عملیست.
شهرت عملی است می‌فهمید. شما شهرت عملی می‌دهید ولی شهرت فتوا می‌دادن. فتوا داده به مضمون این روایت در کتاب فقهیش، خب این شهرت فتواییه. شهرت فتوایی خودش حجت نیست اما متمم حجیت روایات ضعیف هست. چهارمش هم گفتیم علو مضمونه، یعنی مضمونی هست که از غیر امام بعید صادر بشه. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، ما روایات نهج البلاغه رو حجت میدانیم، عمل میکنیم بهش. چرا؟ برای اینکه علو مضمونه، برای اینکه این قبیل مطالب از غیر امام بعید صادر بشه، اینم باعث حجیت میشه. بنابراین از این چهار راه باید حجیت اخبار رو اثبات کنیم.
که میفهمید لازمه که فتواشون مستند به این روایت باشه یا نه بر وفق این روایت باشه؟
بر وفق این روایت
لازم نیست استناد،
نه مستند لازم نیست، ولی در مرعا و مسمعشون بودی. بگیم روایت در مرعا و مسمع
میشه اثبات کرد که در مرعا منظرشون
بوده؟ چرا؟ بعضی کتبه که در اختیارشون بوده، کتب اربعه در اختیار خیلی هاشون بوده، در مرعا و مسمعشون بوده و آمدن مطابقش فتوا دادن. بعد اون وقت ما میریم سراغ گروه بندی روایت، کاری که مرحوم آقای بروجردی میکرد و به ما یاد داد. چنان نیست که روایاتو از دم بخونیم و معنی کنیم، ما باید روایاتو، روایات که میگه حجاب واجبه، روایات که اجازه خلافش میده، روایاتی که استحباب داره، روایاتی که ظاهره، روایاتی که نص، روایات و گروه گروه از هم جدا میکنیم و تا جدا نکنیم فتوا نمیدیم. بعد از جدا کردن بعد اینا رو در مقابل هم قرار میدیم و میسنجیم. این که معمول با هم روایات رو ذکر میکنن این درست نیست، باید جدا بکنن، مضمون هر طایفه رو ببینن چیه، بعد از اون وقت ببینن نسبتشون چه میشه، عام خاص نص ظاهر. بالاخره و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.